بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودند. قسمت اول تجلیل علما رو هفته پیش با هم خوندیم، حالا با دنباله اون. و این دو سلسله مانند دو دست یک شخص و دو شعبه یک اداره اند و با یک دیگر یگانه بوده، گفتگو و مخالفتی نداشته و القای مخالفت به جهات سیاسی در اواخر صفویه نموده و نادانان طرفین را فریب داده و همین عمل یکی از موجبات انقراض صفویه گردید و بعد هم در رفع این اختلاف اقدام مهمی نشد، ولی به حمد الله بین دانایان طرفین اختلافی نیست. در توضیحی که در این مورد فرمودن اینه که همانطور که قبلا گفته شد، منظور از کلمه علما که به کار برده اند علمای دین است. بر اساس روایتی یک تقسیم بندی شده که می گوین العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم بر دو قسم است، علم ادیان و علم ابدان. البته این تقسیم بندی مطابق آن چیزی نیست که جامعه شناسان میگویند، ولی آنها خیلی ریزکاری میکنند و تقسیم بندی های دیگری هم کرده اند، برای اینکه برای مطالعات خودشان لازم است. ولی از لحاظ مذهبی همین تقسیم بندی کاملا تکلیف ما را در برخورد با علوم روشن میکند. علم ادیان همین چیزهایی است که درباره دین است و عمدتاً شامل عرفان و علوم معقول و منقول است. علم ابدان سایر علوم است. بنابراین وقتی علم میگویند شامل هر دو میشود. در روایاتی آمده است که اطلب العلم ولو به سین، علم را طلب کن ولو در چین باشد، یا اطلب العلم من المهد الی اللحد، علم را طلب کن از گهواره تا گور. که گفتن ز گهواره تا گور دانش بجو، یا طلب العلم فریضتون علی کل مسلمه و مسلمه، که طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. البته بعضی در حاشیه کلمه مسلمه ها اضافه کردن، در حالی که در متن خبر کلمه مسلمه ندارد و اصلا از لحاظ عربیت نارسا و ناقص است، چون وقتی گویند علی کل مسلم فرقی بین زن و مرد نیست، هر کس مسلمان است، هم زن هم مرد می تواند مسلمان باشد. پس وقتی طلب العلم فریضت و علی کل مسلم، یعنی هر کس که مسلمان است طلب دانش برایش واجب است. البته این دانش ابدان را هم شامل می شود و آن به جای خودش بحث مفصل دیگری دارد. ضمناً در اینجا اشاره لازم است بکنیم به اینکه وقتی فرمودند تجلیل از علما، آن علما هم البته اگر کوششان در راه خدا باشد، همان کوشش آنها نیز عبادت تلقی می شود. یعنی اگر به قصد این باشد که به جهان و بشریت خدمت کنند، خداوند آن را جز عبادت می گیرد. عبادت منحصر به همین نماز و روزه و غیره نیست، اگر غذا میخوری به این قصد باشد که زنده باشی، که به مردم خدمت کنی، آن وقت عبادت خدا را هم بکنی. آن غذا خوردن هم خودش عبادت است. خیلی اعمال هست که اگر به نیت اطاعت امر خدا باشد آنها عبادت است. ولی همان عمل اگر از طریق غیر امر خدا باشد جرم است و مجازات دارد. از ازدواج در دین خیلی تعریف شده و خیلی مقدس است، ولی در مقابل آن بدون موازین شرعی صحیح نیست. منظور این که این علما هم اگر طلب علمشان به نیت خدمت به بشریت باشد همهشان عبادت است. پس در آنجا منظور ایشان از علما، علمای دین است که راویان سنت هستند. به این معنی که گفتیم رفتار و کردار و تغییر پیامبر از همه مسلمان سنت است، باید پیروی کرد. سنت ائمه هم از نظر ما شیعیان سنت است و قابل پیروی است و باید هم پیروی کرد. اما سنت چیست؟ بارها گفته شده که سنت آن چیزی است که پیغمبر با از بابت وحی الیه یوها الیه می فرماید. پیغمبر بنابر امر خدا می فرماید انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهكم اله واحد. من بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود که خداوند واحد الله است. آنچه پیغمبر به اعتبار یوها الیه می گوید یا عمل می کند یا تقریر می کند آن سنت است. ولی پیغمبر جنبه بشری نیز دارد. فرض کنید مثلا حضرت سرما خورده، می فرماید برای من آب بیاور. آب سردی می آورد، می فرماید آب را ببر، برای من در این حال آب بدون یخ بیار. حالا آیا این را می توان سنت تلقی کرد؟ و بگوییم سنت است که در موقع غذا خوردن آب یخ نخوری؟ چون پیغمبر این طور فرموده؟ بله درست است که پیغمبر این طور فرموده، ولی آن بنا به همان زمان و همان مکان و راجع به شخص خود حضرت. این است که ائمه به همه اجازه نمی دادن که حق نقل روایت داشته باشند، کما این که احادیث پیغمبر را تا مدتها جمع نمی کردن. حتی خلفا من می کردن. عمر به کسی نوشت شنیدم احادیث جمع میکنی، من چنین و چنانت میکنم. این از که آنچه جمع کرده بود از بین برد. شاید به همین اعتبار و بنابر اعتیاد بود برای اینکه هر کس چیزی به اسم پیغمبر بنویسد صحیح نیست. صحاح سته شش کتاب اصلی است که اهل سنت دارند و مورد اعتمادشان هست. یکی از آنها به نام صحیح مسلم که گاهی به آن مراجعه می شود. در مواردی از اخبار مندرجی در آن باعث تعجب است. این است که پیامبر و بعد هم ائمه اجازه می داده که فقط فلان کس حق نقل روایت و حدیث و خبر دارد. بعد هم اگر او شاگردی داشت که دارای خصوصیت تعیین شده در زمان غیبت بود به او هم اجازه می دادن. این اجازات در بین فقها هست، بعد اگر این راوی حدیث بیشتری جلو میره اجازه اجتهاد میاد. اجتهاد یعنی روایات مختلف را با هم جمع کردن و معنی و استنباط احکام از آن کردن. سلسله علما به این طریق جاری شد. البته همه جا و همیشه این طور نبود، به این معنا که در میان بعضی از آقایان فقها علمای قدیم اجازه های مکتوب هم بود ولی کم بود. خود آقایان مجتهدین میگویند که من از فلانی اجازه دارم و او از فلان کس و او از دیگری. و در دوره های اخیر غالبا این اجازه را میرسانند به شیخ بهایی. وقتی برای روایت اجازه لازمه، مسلماً برای درایت هم اجازه لازم است. این دوتا سلسله است، سلسله درایت و سلسله روایت. در یک دورانی در گذشته هر یک از این صاحبان اجازه خودشان می دانستند که سلسله اجازه دیگری هم هست و هر کدام وظیفه خاصی دارند. این است که هیچ کدام به دیگری تعدی و تجاوز فکری نمی کردن. روابطشان هم با هم خیلی خوب بود. در همین دوران ما هم دانایان روابطشان با هم خوب است و هر کدام می دانن وظیفه ای دارن. حتی برای مشخص بودن وظایف درایت و در دوران اخیر اقتا، با وجود اینکه برخی مجتهد هم بودند، یعنی اجازه اجتهاد هم داشتند، ولی هرگز فتوا ندادند، یعنی در امر روایت دخالت نکردند، برای اینکه مردم دچار اشتباه نشوند و متوجه بشوند که امر حقیقت یک سلسله اجازه دارد و شریعت یک سلسله دیگر. در اینجا مرقوم فرمودن که این اختلافات از اواخر دوران صفویه آغاز شد. البته این یک امر تاریخی است و در بارش میتوان بیشتر مطالعه شد. حتی به لحاظ تاریخی میشود گفت بعد از شاه سلطان حسین که سلسله صفویه تقریبا منقرض شد، در واقع سلسله فقها اصولی یعنی مکتب اصولی در فقه شیعه دچار یک رکود و عقب ماندگی و به اصطلاح عقب زده شد. اخباری ها بیشتر بودند. این از که علما بعد از صفویه غالبا اخباری بودند تا در دوران اخیر که آقای وحید بهبهانی آمد و مسئله اجتهاد دو مرتبه شروع شد. در دربار اواخر صفویه اختلافات سیاسی موجب شد که رقابتی بین علمای شریعت و بزرگان طریقت برقرار شود که گاهی این جلوتر می رفت و گاهی آن دیگری. و خود شاهان آخر صفویه هم چون زود به زود عوض می شدن، سلیقه ها هم متفاوت بود، همین وضعیت ادامه پیدا کرد. و الان بسیاری از علمای شیعه اهل عرفان و سو تصوف بودند و به قول سید حیدر آملی شیعه واقعی صوفیست و صوفی واقعی شیعه. عرفان اساس تشیع است. این است که اصلا اختلافی تصور نمی شود کرد. چنین چیزی معنی ندارد. ولی متاسفانه این طور شد. اما مقام عالم و مقام علم غیر از خود شخص عالم است. خود مقام علم معتبر و محترم است، ولو اینکه آن کسی که چنین مقامی دارد معتبر نباشد و خطاهای زیادی در اظهار نظرش کرده باشد. چون عملاً شخص مورد انتقاد است نه خود شخص، پس اگر هم کسی انتقاد می کند باید از عمل آن شخص انتقاد کند نه از خود شخص، برای اینکه اولا مقام علم محترم است، هر کسی در آنجا نشسته باشد به مناسبت مقامش احترام دارد. ثانیا در خود قرآن هم آمده که وقتی حضرت لوح از دست قومش عصبانی شد و آنها را نفرین نکرد و گفت انی لعملکم من القالین، من از عمل شما بیزارم. از طرفی در آیه دیگری در قرآن هست ولا تبس الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، به آنهایی که غیر از خدا را می خوانند و غیر از او را عبادت می کنند ناسزا نگویید، چون اگر این کار را بکنید آنها هم از روی نفهمی العیاذ بالله به خدای شما فحش می دهند. بنابراین وقتی چنین است ناسزا گفتن صحیح نیست. البته استدلال و انتقاد کردن به جاست، ولی نه اینکه حرف کسی که غیر خدا را میپرستد و یا ظاهرا استدلال میکند قبول کنید، بلکه اگر با او بحث کردید مواظب باشید که ناسزا نگوید. ناسزا گفتن توهین کردن اثر بالعکس میدهد. دیگر اینکه اصطلاح سلسله را به کار برده اند که توضیحی درباره اش می نویسیم. در مورد احکامی که از جنبه نبوی پیغمبر است، آنچه در قرآن که به اصطلاح قانون اساسی اسلام ذکر شده جای هیچ گونه بحثی نیست. ممکن است در تفسیرش تفاوت‌های وجود داشته باشد، ولی در صحت آن هیچ ایراد و نقصی نیست. به هر جهت این اعتقاد میرسد به این که خود قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو لله، در رفتار رسول خدا، در کار رسول خدا برای شما مدل یا الگوست. بنابراین ضبط اقوال و افعال پیغمبر یا ضبط تقریرات یا تأییدات پیغمبر، یعنی اینکه عملی را تأیید فرمودند یا عمل و حرفی را ثابت بوده راجع به آن مطلب چیزی نفرمودند، اینها خودش سنت تلقی میشه، چون مثل خود قرآن سندیت داره. کما این که مثلا خود سنت حج از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بود، منتها تغییراتی در آن ایجاد شده بود تا اینکه در زمان پیامبر بنابر آیه قرآنی که می فرماید این حجی که شما می کنید بیشتر سر و صدا و هیاهوست، این طوری نیست، پس دستوراتی فرمودن. مثلا اعراب در زمان قبل از اسلام در حجشان سعی بین صفا و مروه داشتن، در سعی این فاصله را پیاده روی می کردن به علاوه تکیه که هر بله می کردن، و بعضی از مسلمین می گفتن که چون پیغمبر این را دستور نداده ما انجام نمی دهیم. کسی از پیغمبر پرسید که آیا ما این سعی را انجام بدهیم یا نه؟ در این باره آیه قرآن می و فلا جناح علیه، یعنی ایرادی نیست که این کار را بکن. قرآن این عبارت را به کار می برد، نمی گوید بکنید، می گوید برای شما ایراد نیست که این سنت را ادامه بده. بدین قرار تأیید می فرماید. البته این مطلب که در قرآن هست، فرمایشات پیغمبر به عقیده ما شیعه، فرمایشات و سنت ائمه نیز برای ما مطاع است. با توجه به اینکه سنت ائمه چیزی را ایجاد نمی کند، ولی سنت پیغمبر خودش مثل قانون است، ولی سنت و روش ائمه نه. بنابر نظر شیعه در واقع تفسیر اسلام، یعنی آنچه ائمه می فرماید حتما جزء اسلام است، اصلا اسلام واقعی آن است. منتها چون در این مورد ممکن است اشتباهاتی بشود و از طرف دیگر درباره خود پیغمبر هم در آیه قرآن می‌فرماید انما انا بشر مثلکم، که من بشری هستم مثل شما، این است که ممکن است مطالبی پیغمبر بفرماید که از این قبیل، یعنی از جنبه بشری مثل شما هستم باشد. از این رو آنها سنت حساب نمی شود. فرض کنید پیامبر مثلا عادت داشتند و از غذا می خوردند یک لیوان آب هم بخورند. آیا می توان گفت سنت است یک لیوان آب در کنار غذا باشد؟ نه. این مربوط به آن جنبه انا بشر مثلکم پیغمبر. بنابراین همانطور که چند بار گفته شده به هر کسی اجازه نمی دادن که از پیغمبر یا از امام نقل قول کنند. کسانی بودند که اجازه خاصی داشتند. کسان خاصی که دین را می شناختند. کسانی که شناختن ظاهری نه، شناخت واقعی به اسلام داشتند. آنها مجاز بودند از قول پیغمبر همینطور از قول ائمه نقل قول کنند. در زمان حضرت جعفر صادق یکی از صحابه خاصشان که مشهور بود به مؤمن طاق که از علمای بزرگ بود، او روزی با چند نفر از علمای مخالف مشغول صحبت بود. در این ضمن یکی از شیعیان رد شد، دید آنها بحث میکنند، آمد جلو سلام کرد. از مؤمن طاق پرسید مگر شما دیروز نشنیدید که حضرت فرمودند که با اینها صحبت و بحث نکنید؟ البته حرف او هم صحیح بود، برای حضرت دستور کلی داده بودند که تا اجازه ندارید صحبت نکنید. مؤمن تا گفت چرا شنیدم، ولی آیا به تو هم دستور دادن که مرا نصیحت کنی؟ گفت خیر. گفت پس برو. برای اینکه اینها مجاز بودن در نقل روایت از پیامبر یا امام. در مقابل مجازین طریقت هم خیلی ها بودن. در واقع آنها بزرگانی بودن که فقط اخذ بیعت از طرف پیامبر یا از طرف امام می گرفتن. بدین قرار هر کسی حق نداشت از طرف خودش حرفی را نقل کند، یعنی غیر از مواردی که عمومی بود. آنچه شنیده بود موارد دیگر را حق نداشت از پیامبر یا امامان نقل کند. این راویان به دیگران واجد شرایط اجازه روایت می دادن. مثلا مؤمن تاخ اجازه داشت به یکی دیگر هم که درجات فهمش را تشخیص میداد اجازه بدهد که بتواند از امام نقل قول کند. مجازین درایت هم همینطور بود. چه پیغمبر چه ائمه کسانی را برای اخذ بیعت می‌فرستادند. او حق داشت اخذ بیعت کند ولی دیگر حق نداشت دیگری را برای خودش تعیین کند مگر اینکه اجازه داده باشد. به او که بیعت بگیرد برای خودش اجازه جانشین هم تعیین کنه. این از که در مورد روایت سلسله روایت پیش آمد، همینطور در سلسله درایت هم اخذ عقد بیعت. بنابراین فرمودن این دو سلسله مثل دو دست یک بدن است که هر دو در خدمت این وجود هست، هر دو در خدمت اسلام هست، چه سلسله روایت و چه سلسله درایت. اما چون زمان غیبت رسید ما میگوییم که رحمت خدا که قطع نمی شود. امام یک جا فرمود در مورد مسائل مستحسده، یعنی مسائلی که برایشان جدیدن پیش می آید، مثل مسائلی که ما امروز داریم، مثل مسئله مثلا سفده چک و مسئله های تلقین مسئولی، این مسائل که به این صورت در آن زمان نبود، در مورد این قبیل مسائل به علماء ما به روایات حدیث ما رجوع کنید. اینها چه کسانی هستند؟ اینها فرمودن من کان من الفقها ها سائنند نفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا مطیعن امر مولا. چهار شرط را ذکر کردن. فرمودن فقهایی که این شرط ها را داشته باشند شما می توانید و باید از آنها تقلید کنید و حرفشان را بشنوید. البته داشتن این چهار شرط خیلی بعید است، خیلی کم است، ولی توجه کنید که فرمودن من کان من الفقها ها. چون اشخاص غیر فقیه خیلی از بندگان خداوند هم ممکنند این چهار شرط را داشته باشند، ولی از آنها نمی شود تقلید کرد. البته این شرط ها هم متضمنه این است که شیعه هم باشد. مثالی در این مورد می آورم. من پس از اینکه در فرانسه دکترا گرفته بودم و باز هم سر جلسات درس دانشگاه می رفتم، درسی بود که با استادش هم آشنا بودم. روز استاد مسئله ای را درباره قرآن گفت. من گفتم این طور نیست. بعد گفت من خودم مجتهدم. گفتم شما قرآن را به عنوان یک کتاب می‌خوانید. البته می‌دانم که احترامش را هم دارید و می‌دانید که این کتاب از همه کتاب‌ها بالاتر است، ولی من آن را مثل شما به عنوان یک کتاب نمی‌خوانم، هم به عنوان تیمن می‌خوانم. دو نوع می‌خوانم، دو بار می‌خوانم. بعد قرآن آوردند و من آیه مورد بحث را پیدا کردم و نشان دادم. او تصدیق کرد و در مورد من کان من الفقها ها هم منظور مسلمانان شیعه است که فقیه باشد، این چهار شرط را داشته باشد. در آن صورت امام به او اجازه داده است و به ما هم اجازه داده که تقلیدش کنیم. ولی این تشخیص را هم به عهده خود مکلف گذاشته، یعنی خود مکلف باید به هر اندازه میتواند تحقیق کند که آیا این کسی که فقیه است این صفات را دارد یا ندارد. بنابراین این سلسله جلیله علما که فرمودن همیشه هست و همینطور که به عرفان اهمیت داده شده اهمیت هم دارد، علما هم همین اهمیت را دارند. این از که آمده و ازا مات العالم سلم من فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیئون الى یوم القیامه. هر وقت عالمی در اسلام از دست رفت، در جایگاه اسلامی که او در آنجا بوده رخنه ایجاد می شود که هیچ چیز جایش را تا روز قیامت پر نمی کند و جایش خالی است و جای خالی او را کسی نمی گیرد. این اهمیت علم. ولی در مورد عالمی که این طور باشد، چون از طرفی می فرماید اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالمی فاسد شد عالم هم فاسد میشه. این اهمیت علم و علماست، هم در این طرف هم خدای نکرده در آن طرف. این است که علما اهمیت و احترام فراوانی در سلسله عرفا دارند به جهت علمی که خداوند به آنها داده. به این جهت است که فرمودند بین این دو سلسله مودت و محبت همیشه بوده است. البته گاهی کسانی که از جنبه فقهی و علمی درجه بالایی دارند، از جنبه عرفانی و درایت هم داری مقامی می شوند، یا کسانی که از لحاظ درایت دارای مقامی هستند در علم و فقه هم به مقامی می رسن. اینها از هم جداست ولی مانع الجمع نیست. یعنی ممکن است یک نفر هم فقیه باشد هم عارف. انشاءالله خداوند ما را از خطاها و وسائس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس نجات انشاءالله. البته به شرطی فقط از این گوش نشرفیم، از اون گوش درک کنیم.